دو شنونده محترم با شماره های 918 99 23 و 919 92 37 گزینه یک جماران رو انتخاب کردند. این عزیزان گزینه دو مدرسه رفاه رو انتخاب کردند، 919-94-28، 938-10-80، 913 که از اصفهانن، 42-23 و همینطور 919-38-89 که زادروز امام حسین علیه السلام رو هم شاد باش گفتند، ما هم به شما شاد باش میگیم، 918-68-55 و همینطور شنونده دیگری 938-78-87، شنونده دیگرمون باز از اصفهان 913-29-98 و شنونده دیگرمون هم 919-51-46. لطفاً نام در پیامک فراموش نکنید. و این شنوندگان محترممون گزینه سوم مدرسه علوی رو انتخاب کردند، 913-1455 از اصفهان و 911-1539 یعنی آقای بهزاد رضایی از بابل و شاهین شفابخش از شیراز، رحیم اخوان از آمل و دوستان دیگری که از جمله آقای خانم راهگرد از دسفول هم همگی گزینه سوم مدرسه علوی رو انتخاب کردند. اما همچنان اجازه بدید که اصلا از قید گزینه‌ها بگذرم و فقط برای اینکه نام شما در برنامه‌مون شنیده بشه نام‌ها رو بگم. آقای محمد رضا اکبری از شاهین شهر، پوریا سعدی منش از تهران، علی اصغر حسین زاده و همینطور شنونده دیگرمون خانم فاطمه از مارلیک، شنونده دیگرمون اجازه بدید که من پیامکشون رو باز بکنم، آقای عباس بختیاری، خانم پیمانی از خمینی شهر، مسلم معارفوند از قم، از سیرجان علیرضا طغرلی که 14 ساله هم هستن و همینطور خانم سودابه از شهر کرد، حسن نازمی از تهران و مژگان شکر آبادی یا شکر آبادی از کرج. صد و شصت و دو این شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامیه که نظرها و نگاه شما رو دریافت میکنه و به مجموعه برنامه سازان، تصمیم گیران و تصمیم سازان در مجموعه صدا و سیما منعکس میکنه. از جمله بازتاب نگاهتون به ما هم میرسه و ما از کم و کیف نگاه شما آگاه میشیم. اگر نظری، پیامی، پیشنهادی، حرفی، سخنی داشتید حتما با این شماره تماس بگیرید و نظرهای خودتون رو بیان بکنید. عذرخواهی میکنم، امروز زادروز امام حسین علیه السلام، امام سوم شیعیانه و واقعا جا داره که ما بزرگان دینیمون رو بیشتر نزدیک بشیم بهشون و زندگی هاشون رو بررسی بکنیم، به نگاه نقطه‌ای به زندگی بزرگان بسنده نکنیم و سعی بکنیم که یک بازه‌ای از زندگی اونها رو نگاه بکنیم، چرا که اون نگاه نقطه‌ای ما هم در پی اون بررسی روند زندگیشون بیشتر معنا میده. اجازه بدید که درباره زندگی امام حسین علیه السلام با حجت الاسلام رحیده، کارشناس مذهبی، گفتگو بکنیم. حاج آقا به شما سلام میکنم و زادروز امام حسین علیه السلام رو بهتون شاد باش میگم.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تبریک همچنین خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. امروز که زادروز امام حسین علیه السلام هست، اجازه بدید که اصلا از آغاز زندگیشون رو کمی مرور بکنیم، ببینیم که حضرت امام حسین علیه السلام چه روندی در زندگیشون طی کردن که به عاشورا رسیدن. این بررسی به نظر من خیلی میتونه آموزنده باشه برای همه ما.
خیلی هم در مقدمه و هم در این صحبت اخیرتون نکته مهمی اشاره کردید. ما غالبا شناختمون از امام حسین در بازه عاشورا محدود میشه خیلی وقتا و اون چی که شنیدیم وقایع خود عاشورا یک مقداری قبلش یک مقداری بعدشه و سیره امام حسین اون چی که قبل از این وقایع هست یک مقداری بین ما مقفوله. البته اون توجه ما به روز عاشورا رو که غالبا نمیخوام نفی بکنیم، تمام برکاتی که از شناخت دین شاید به ما رسیده از اثر همون بوده، ولی این هم لازمه که ما از این طرف در سیره خود حضرت یک مقداری نگاه بکنیم و ببینیم شخصیت نورانی امام حسین چه کرامات انسانی و چه کرامات اخلاقی داشته که اینها همه به اون روز عرض کنم شگفت‌انگیز و روز مهم و حماسی عاشورا منجر شده. من نگاه میکردم روایات رو که ببینم چه چیزی از سیره سید الشهدا بهتر و چه چیزی بهتر میتونم پیدا کنم برای صحبت کردن. خیلی پیدا کردم، منتها به واسطه وقت محدود این واسطه توشو عرض میکنم. یکی این که حضرت در بخشش خیلی فوق‌العاده بودن. یک روایتی از ایشون هست که فرمودن اگر کسی در این گوش من به من ناسزایی بگه که من مستحق اون نیستم، در گوش دیگر من عذرخواهی کنه من میبخشمش. یعنی این صفتی که ما خیلی آمون داریم که با یک کسی اگر دشمن هستی کینه او رو به دل میگیریم، او به ما بدی کرده، تا ابد فراموش نخواهیم کرد که مثلا تو چرا با من این کارو کردی، چرا من اذیت کردی. یعنی ممکنه یک زمانی که او رو میبینم همش در دلم اینه که من با چه حرفی بزنم، چطور حق خودم انتقام ازش بگیرم، چیکار بکنم. موقعی هم که نیستم خیلی وقتا اینجا داریم تو ذهنمون با اون شخص دعوا میکنیم. ولی حضرت نه، اینطور نبودن. یعنی مثل سایر اهل بیت، حالا یک داستان معروفی هم هست از امام حسین در کتاب داستان راستان شهید مطهری، من یادم خیلی سال پیش اینو کودک بودم خوندم که کسی میاد از شام حضرت رو دوش نام میده و فلان و حضرت آخر اون رو میبخشه با کرامت با بزرگواری. ولی ما خیلی وقتها حاضر نیستیم کسی که به ما بدی کرد بگیم چون به ما بدی کرد. خب بله، اگر بدی نکرده بود که دیگه اصلا حرفی از بخشش بدون هم نمیامد. وقتی میگیم ببخش یعنی اون بدی کرده، متوجهیم که منتها اگر تو فهمیدی که او در حق تو بدی کرده ولی سعی کردی شرایط اون رو هم بفهمی. اون یک انسانی اشتباه میکنه. این یک مورد که حضرت بخشش بودن طول زندگی خودشون در حد اعلا داشتن. دوم مسئله سبک زندگی حضرت و این که خیلی دلبسته به دنیا نبودن و البته از دنیا استفاده میکردن. ما خیلی از زهد ائمه میشنویم دیگه که مثلا چطور ساده زیست بودن و در زهد زندگی میکردن. زهد رو در مجموع روایات نگاه بکنید، زهد به این معنا نیستش که آدم از دنیا چیزی نداشته باشه، اینه که دلبسته به اون نباشه. از حضرت سید الشهدا سلام الله علیه اینه که در سیره ایشون نوشتن حضرت یکی از چیزهایی که خیلی انفاق میکردن شکر بوده. شکر در اون زمان یک چیز مثلا با ارزشی بود. ادبیات خودمون هم نگاه میکنیم قرن مثلا 3 و 4 و 5 حتی مثلا یه شکری چیز با ارزش بود. بعد از حضرت پرسیدن چرا شما شکر انفاق میکنید؟ گفته بود چون خودم خیلی شکر دوست میدارم. خودم خیلی دوست میدارم و در قرآن هست که لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، از اون چی که دوست دارید. باز در تفسیر نور الثقلین که جزء تفاسیر روایی مهم ماست از امام سجاد نقل شده که حضرت حسین سلام الله علیه یک لباس خزی خریدند، لباسی که از جنس خز بود به قیمت 50 دینار. قیمت 50 دینار یعنی لباس خوب بوده. میدونید دیگه در قدیم واحد پول اون زمان دینار و درهم بوده.
بله.
پول طلا دینار
طلا بود.
این لباسی که 50 دیناره قاعدتا لباس خوب و با ارزشی.
بله.
دیگه حضرت خرید این رو یکی دو فصل پوشید، بعد که تابستان شد بخشید رفت. ببینید چقدر جالبه. در روایات ما هست بخیل کسیه که نه از دنیا استفاده میکنه نه داره به بقیه بده از دنیا چیزی استفاده بکنه.
بله بسیار.
و کریم اون کسیه که خودش از دنیا استفاده میکنه.
بله.
و به دیگران میبخشه.
درود به شما.
حضرت حسین سلام الله علیه چون روایت میدونید لباس خوب میخره میپوشه، بعدم به سادگی، بعد اتفاقا در انتهای همین روایت داره یه زمانی که بخشید انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، طوری نبود که بعضی آدما مثلا چیزی میبخشن تا یه چند
روز ناراحت. بله نکته بسیار قابل توجهی است آقا، خیلی متشکرم از اینکه این نکته های خوب رو هم به من هم به شنونده ها گفتید و یادآوری کردید. از شما سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم. خدا نگهدار. امام خمینی پس از سخنرانی در بهشت زهرا در روز 12 بهمن سال 1357 نخستین بار در کجا استقرار پیدا کردند؟ 1. جماران، 2. مدرسه رفاه، 3. مدرسه علوی.
جواب سوال شما گزینه 2 قلی‌زاده هستم از تهران.
من حاجی سهراب فروزنده هستم، مدرسه جماران امام خمینی مستقر شدم.
جواب سوال شما گزینه 2 عبدالعلی یاری‌پور.
همراه با شما شنونده های محترم این مجله شنیداری رو ورق میزنیم، میریم به سراغ صفحه ای دیگر.
آن سوی تاریخ.
در آن سوی تاریخ همراه میشیم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر سیاسی و خبرنگار پیشکسوت. آقای ساجدی سلام به شما.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت جناب علی مجری محترم، شنوندگان ارجمند، ظهر بخیر در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. روایت های شما رو از سال 1357 گوش میکنیم.
بله، خدمت شما عرض کنم که ما گفتیم که از امروز تا 22 بهمن ابعاد جدیدی از پشت پرده های انقلاب اسلامی رو بررسی میکنیم و مقایسه میکنیم با دیگر انقلاب های جهان. ببینید انقلاب ایران یک ویژگی که داره ما میشمیدیم و معتقدیم که انقلاب ایران با هیچ انقلابی در جهان قابل مقایسه نیست. به چه دلیل؟ به چندین دلیل. یک دلیلش امروز خدمتتون عرض میکنم. ببینید تمام انقلاب های جهان از 200 سال گذشته 300 سال گذشته به این طرف، مثلا انقلاب فرانسه 1789، انقلاب چین 1949، انقلاب روسیه اکتبر 1917، انقلاب کوبا، انقلاب نیکاراگوئه و انقلاب اسلامی ایران 1990 تا 79 میشه 57. یکی از ویژگی های این انقلاب که با هیچ انقلاب قابل مقایسه نیست اینه که این انقلاب مسلحانه نبود.
بله.
ببینید شما تمام انقلاب های دنیا رو که بررسی کنید بلا شک از سلاح استفاده کردن. آقای ماو در چین ممکن میخواد بیاد پکن رو اشغال کنه بگیره و علیه چی هم آی چک بجنگه، با عوامل خودش صدها هزار تن راه کشته میدن. انقلاب روسیه که هزاران هزار کشته دارن از 1917 تا لنین از سن پترزبورگ اومد برن تونستن مسکو رو بگیرن. در انقلاب فرانسه که میدونید که آقای دانته و رولسپیر رو به تیغ سپردن، صدها هزار نفر از بین رفتن. در انقلاب کوبا همینجور. در انقلاب ایران اولین ویژگی متمایزش که اصلا کسی سلاح نداشت و حتی بخشی از منافقین قبل انقلاب رسودن با امام ملاقات کردن که اجازه بده ما سلاح به دست بگیریم، ایشون گفتن نه تحت هیچ عنوان. پس یکی از ویژگی های ممتاز و غیر قابل مقایسه با هر انقلاب اینه که مردم با دست خالی اومدن جلو. چرا؟ یک سلاح داشتن، اونم الله اکبر بود و قلم بود. به قول مفهوم مطهری قلم برندگیش از هر سلاحی بیشتر هست. پس ویژگی اول بحث غیر مسلحانه بودن اون و فرهنگی بودن اون هست. ما در روزهای آتی ابعاد دیگری از انقلاب رو مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بله، سپاسگزارم از حضورتون و از روایتتون آقای ساجدی. ما هم مشتاقیم در روزهای پیش رو با شما همراه باشیم. متشکرم، خدا نگهدارتون.
سواک به روایت دکتر غریبی، معاون پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از جنگ جهانی دوم نظام بین الملل دستخوش تغییرات عمده‌ای شد و در نهایت یک بلوک بندی تحت عنوان بلوک غرب و شرق تشکیل شد و دوران جنگ سرد شروع شد که ایران هم جزوی از این بازی در نظام بین الملل بود. در همین راستا با توجه به اینکه امریکایی از سالها پیش به دنبال منابع نفتی ایران بودند، پس از ملی شدن صنعت نفت و فراز و فرودهایی که پس از آن طی شد و در نهایت منجر به کودتای 28 مرداد شد و شاه از خارج از کشور برگشت و امریکایی‌ها تونستن یه جاپای محکمی رو در ایران پیدا کنه و منافع نفتی که انگلستان قبل از اون همه رو برای خودش می‌بردش، انگلیسی‌ها توافق کردن که آمریکا سهمی از این نفت رو داشته باشن. به همین منظور می‌بینیم که امریکایی‌ها با توجه به قدرت جهانی که دارن از ابتدا سعی می‌کنن که به هر ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران رو به هم بریزن. لذا برای اینکه بتونن در برابر مخالفان داخلی ایران مقابله کنن و از طرفی هم در برابر اقدامات سیستم اطلاعاتی شوروی یعنی کاگب هم دست پیشو داشته باشن، در سال 1335 اسفند ماه یک تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی رو در ایران پایه‌ریزی کردن تحت عنوان ساواک و برای اینکه بتونن اقدامات آتیشون رو که میخوان انجام بدن به راحتی انجام بدن. لذا به عبارتی میتونیم بگیم که کودتای 28 مرداد مقدمه تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک بود.
و حالا مجله سرزمین من رو ورق میزنیم و میریم برای مرور تاریخ سرزمین عزیزمون ایران.
امروز در تاریخ سرزمین من،
خب ما در این بخش با همراهی آقای رضا مختاری اصفهانی، مورخ و پژوهشگر تاریخ، تاریخ سرزمینمون رو مرور میکنیم. امروز هم با ایشون همراه میشیم. آقای مختاری به شما سلام میکنم، روز بر شما خوش.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روزگار و روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمت.
خیلی متشکرم. امروز 14 بهمنه، بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمتتون هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1318 که در گذشت تقی ارانی هستش. ایشون متولد تبریز بودن و تحصیلاتشون رو در علوم طبیعی یا شیمی در دانشگاه برلین انجام داده بودن. در برلین بود که به همراه عده‌ای از ایرانیان فرقه جمهوری انقلابی ایران رو تشکیل دادن و بعضی از در واقع دانشجویان ایرانی در اونجا آشنا و همکاری میکردن، نشریه‌ای هم منتشر میکردن. ایشون بعد نکته‌ای که هست در همون دوره‌ای که در تحصیل میکردن در برلین، برای امرار معاش در چاپخانه کارگری میکردن و علاوه بر در واقع وجه نظری از لحاظ عملی هم با محیط‌های کارگری آشنا شدم. وقتی به ایران بازگشتن در سال 1312 مجله دنیا رو منتشر می‌کردن، مسائل علمی رو می‌گفتن، ولی در درون هم در واقع مسائل و مطالب علمی در مورد مارکسیسم هم صحبت می‌کردن. و بعدها وقتی در دادگاه از او پرسیدن که چگونه تونست از بند سانسور محرم علی خان سانسورچی در واقع فرار کنه و گرفتار نشه، گفتش محرم علی خان هر اون چرا که نمیفهمید سانسور میکرد و از اونجایی که همه چیز رو نمیفهمید سانسور میکرد و ما سعی کردیم که در واقع از این بچه رو استفاده کنیم، ولی خب نمیدونم چگونه از این وجه استفاده کرده بود، چون محرم علی خان حتما اون مطالب علمی رو متوجه نمی شده. در سال 1314 مجله رو تعطیل کرد. حالا بخشی میگن به خاطر بخشنامه‌ای بود که وزارت فرهنگ داده بود که کارکنان دولت در واقع محروم و ممنوع بودن از انتشار مجله، و بخش هم این نظر رو مطرح میکنن که او در پی اون بودش که در واقع یک سری انجمنها و مجامع فرهنگی رو تشکیل بده و در واقع این انجمنها مثل یک شبکه اجتماعی در پیوند با یکدیگر بودن و برخی هم نمیدونستن که در واقع سر حلقه این مجامع کی هست. ولی وقتی در واقع یکی از این افراد دستگیر شد، کم کم افراد دیگری هم دستگیر شد و نهایت خود تقی ارانی هم دستگیر شد. ولی خب تقی ارانی معتقد بود که این افراد هیچ پیوند سازمانی با هم ندارند و زیر سوال برد محاکمه خود و دیگران رو که معروف شدن به 53 نفر و در واقع 53 نفر به تعداد افرادی که دستگیر شدن در این ماجرا اطلاق می شد، اینکه در دادگاه کیفری در واقع اونها محاکمه شدند. و یکی از وکلای این 53 نفر سر احمد کسروی بود و نکته جالب اینجاست که بعدها کسروی وکیل در واقع گروه مختاری و پزشک احمدی هم بود. یعنی هم
آقای مختاری یک دقیقه زمان داریم بفهم،
وکیل 53 نفر بود و هم کسانی که متهم به کشتن اونها بودن. و نهایت تقی ارانی در زندان ورسای بیماری تیفوس از بین رفت. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1336 که در گذشته شیخ احمد بهار هست. تحصیلات حوزوی داشت، پسردایی ملک و شعرهای بهار بود، شاگرد ادیب نیشابوری، از بنیانگذاران انجمن ادبی خراسان. ایشون روزنامه بهار رو منتشر میکرد که به دلیل مخالفت با قرارداد 1919 تعطیل شد و خوش به عثمانی تبعید شد که به طور مخفی اومد به تهران و از دوستان مدرس بود. دوباره به مشهد رفت و در واقعه مسجد گوهرشاد دستگیر و 14 ماه زندانی شد. بعد از اون در تهران بود که ایشون در دوره دکتر محمد مصدق رئیس دفتر مصدق بودن و بعد از کودتا به در واقع وزارت فرهنگ رفت. من این نکته هم عرض کنم که در مورد شیخ احمد بهار این نکته گفتنی است که ایشون کسی است که با لهجه خراسانی شعر میگفت و در واقع جزء اولین افرادی است که با این لهجه شعر گفت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از حضورتون آقای مختاری اصفهانی. خدا حافظ تا فردا.
خدا نگهدار شما.
به پایان برنامه نزدیک میشیم. من خیلی سریع شنونده هایی که پاسخ فرستادن رو بخونم. اسامیشون رو: فیروز پاک باطن، قوچان، سمانه کوهستانیان از اسفراین، مهدی نجفی، محمد رضا آقاجانی، نازنین طغرلی، خانمی آقای قفاری، گوهر کرمی، سید جلال هاشمی، سجاد ذوالفقاری، مستقیمی فتاح، فروزان گراوند، محسن ایرانپور، بانو میرزایی، زهرا تقی دخت و مهین اصفهانی و چندین شنونده دیگر که عذرخواهی میکنم که فرصت نشد که اسامی همتون رو بخونیم. البته تعداد خیلی زیادی باقی نموند، 7-8 نفر. خیلی متشکرم از این که با ما همراه بودید. امروز پاسخ پرسش امروز مدرسه رفاه بود. در آغاز پس از سخنرانی در بهشت زهرا، امام خمینی به مدرسه رفاه رفتند. خیلی متشکرم که امروز هم با ما همراه بودید. امیدوارم مجموعه گفتگوها و آنچه که تقدیم حضورتون شد براتون مفید بوده باشه. شما را به خدا میسپارم و براتون آرزوی روزگار نیک میکنم. خدا نگهدار.
کارخانه قالی شویی عدید. تلفن سفارشات 0-21-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودی.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
توی تهران، سراح تهران پارک، یه بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالا، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره، توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرش، همه یه جنساش میدرخشه.
تهران، سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کن.
کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، ضامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه ضامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
Yeah, bop.